بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. انشاءالله که عزاداری ها و عبادات دوستان در این ایام و تبلیغشون مورد قبول خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته. همونطور که مستحضرید ما یک آیه رو با هم معمولا سعی میکنیم مرور کنیم. در سوره فجر خداوند تبارک و تعالی میفرماید فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا وَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. این آیه اشاره داره به این که افعال ما در اون چه که برای ما در همین دنیا تحقق پیدا میکنه چقدر مؤثره. فرماد وقتی ما انسان رو مبتلا میکنیم، رزقش رو زیاد میکنیم، اون میگه که خدای من رو اکرام کرد. وقتی او رو آزمون میکنیم، رزقش رو محدود میکنیم، میگه خدای من رو اهانت کرد. ولی واقع این است که این نتیجه اعمال اوست که چون لا تکرمون الیتیم، چون لا تحاضون علی طعام المسکین، چون تأکلون التراث اکلا لما، چون تحبون المال حبا جما، گرفتار اون مشکلات در زندگی شده. اون فکر میکنه که بدون این که ارتباطی باشه بین افعال و نتیجه افعال این اتفاقات افتاده، ولی واقع این است که نتیجه افعال خودش هست در این دنیا. که به هر حال هر کاری ما میکنیم اینطور نیست که حالا فقط در آخرت نتیجه این اعمال دیده بشه. تو خود همین دنیا ما آثار اعمال رو، البته نه همه و تمام آثار، ولی آثار اعمال رو در همین دنیا هم خواهیم داشت. اینطور نیست که فقط در آخرت آثار اعمال ما آشکار بشه. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که مستحضرید و مکرر گفتیم ما مباحث اصول فقه رو به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول تقسیم کردیم در دوره دوم خارج اصولمون، که در دوره سوم هم همین روش رو ادامه دادیم و گفتیم که در فلسفه علم اصول چهار بخش هست که در حال حاضر ما روزهای چهارشنبه بخش سوم رو که همون روش شناسی علم اصول باشه داریم بحث میکنیم. روزهای هفته خود علم اصول رو بحث میکنیم. البته ما در علم اصول با محوریت بحث حجت که توضیح دادیم، یعنی آنچه که به آن احتجاج میشود و در حجیت شرع دخالت داره، مباحث اصول رو به دو بخش، حجت بر احکام یا مکاتب و حجت بر نظام ها تقسیم کردیم که این طبقه بندی حاصل بحث هایی است که ما در نظریه اندیشه مدون داریم. بر اساس این بحث ها اون اصول متعارف رو تحت عنوان حجت بر احکام یا مکاتب اسلامی طبقه بندی میکنیم در سه فصل: حجت مخرزه یا امارات، حجت غیر مخرزه یا اصول عملیه و تعارض حجج. در بحث حجت مخرزه که در واقع آغاز بحث اصول باید باشه، روشی که وجود داشته این بوده که ابتدا از مباحث الفاظ بحث میکردن. گفتیم که این بحث متوقف است بر این که ما طرق احراز ظهور رو قبلش بحث کنیم. خود اون بحث متوقفه بر این که عوامل پیدایش ظهور رو بحث کنیم. خود اون متوقفه بر اینه که ما ببینیم موضوع حجیت ظهور چیه و بالاخره کل این بحث ها متوقف است بر بحث حجیت ظهور. بحث حجیت ظهور مرتبط به بحث سیره و ارتکازه، چون دلیل اصلی ما در حجیت ظهورات سیره ها و ارتکازات عقلایی است. و قبل از همه اینها که بحث از ظنون خاصه هست، ما باید بحث از حجیت ظن فی نفسه یا به تعبیری ظن عام بکنیم. و همین دلیل ما برخلاف روش متعارف که از مباحث الفاظ شروع میکنه، از حجیت ظن فی نفسه یا حجیت ظن عام شروع کردیم، بعد سیره و ارتکاز رو بحث کردیم، بعد رسیدیم به بحث اجماع و شهرت. البته گفتیم اجماع و شهرت به لحاظ منطقی ضرورتی نداره اینجا بحث بشه. نکته این که ما اینها رو اینجا بحث میکنیم این است که در طبقه بندی بحث ما که حجت محرزه غیر عقلیه غیر لفظیه مقدم شد، یعنی بحث سیره و ارتکاز و بحث حجیت ظن فی نفسه، دو تا حجت محرزه غیر عقلیه غیر لفظیه دیگر هم وجود داره که جا داره به لحاظ ترتیب اینا رو اینجا بحث کنیم، و اون بحث اجماع هست و بحث شهرت. و همین دلیل ما وارد بحث اجماع شدیم، گفتیم اجماع ابتداءً تفسیر میشه به اتفاق نظر فقها، ولی وقتی معیار حجیت اجماع رو که شیعه گفته باید کاشف باشه از رأی معصوم میبینیم، میبینیم اتفاق نظر فقها موضوعیت نداره. تا بحث حجیت اجماع، شیخ طوسی به قاعده لطف تمسک کرد که ما نتوانستیم لطف شیخ طوسی رضوان الله علیه رو بپذیریم. روایات رو اهل سنت بهش تمسک کردن که ما اون رو هم مخدوش دانستیم. بحث ملازمه رو گفتیم که به مناسبت اشاره کردیم به ملازمه عقلی، عادی و اتفاقی که اقسام ملازمه هستن، و توضیح دادیم که ملازمه عقلی و عادی و اتفاقی یعنی چه، و گفتیم که مشهور اجماع و حجت رو ملازمه بینشون رو اتفاقی میدونن و تواتر و صدق رو ملازمه شون رو عقلی میدونن، ولی آقای سعد معتقده که همون ملازمه‌ای که بین تواتر و صدق وجود داره بین اجماع و وجود حجت هم وجود داره، و اون ملازمه مبتنی است بر حساب احتمالات که در واقع نوعی ملازمه عادی است، نه عقلی و نه اتفاقی، بلکه یک ملازمه عادی که عادتاً ملازمه داره با وجود یک حجت. البته توضیح دادیم که بین اجماع و بین تواتر تفاوت هست. اجماع خصوصیاتی داره که امکان دستیابی به در واقع این ملازمه در موارد اجماع به مراتب کمتر از امکان دستیابی به این ملازمه در موارد تواتره، که قبلا مواردش رو و مثالهاش رو توضیح دادیم. اشاره کردیم که اجماع که در واقع ما از طریق تجمیع احتمالات اطمینان پیدا میکنیم، یا یقین، یقین به معنای یقین موضوعی، نه یقین عقلی و منطقی و نه یقین روانشناختی، اجماع به این معنا دو تا تطبیق به اصطلاح های صدر داره. یه تطبیقی که روند تجمیع احتمال درش کنده که اسمش ایشون میذاره تطبیق ضعیف، یک تطبیقی که روند تجمیع احتمال درش سریعه که ایشون اسمش میذاره تطبیق قوی. تطبیق ضعیف اونجاییست که ما یه مدرک داریم، خود مدرکمون ضعیفه، مثلا یه روایتیست، میخوایم با عمل اصحاب، فتوای اصحاب اون رو تقویت بکنیم، به یک حجت برسونیم، که اینجا گفتیم چرا روند تجمیع احتمال کنده. در موارد تطبیق اجماع قوی ما در واقع یک فتوایی داریم از فقهای عصر غیبت یا نزدیک به عصر غیبت که اونا اتفاق نظر درش دارن. خود فتوا خلاف قواعد، چه قواعد فقهی چه قواعد اصولی، که اینجا معمولاً روند تجمیع احتمال قوی تره. شبهاتی در باب اجماع بود پاسخ دادیم و نتیجه نهایت رسیدیم به این نکته که برای اینکه یک اجماع به اون معنایی که گفتیم کاشف از سنت باشه، 5 تا شرط لازم داره. یکی این که فتاوای قدما در لابلای این اجماعی باشه که ما به دست آوردیم، اجماع ما مدرک نداشته باشه، ارتکازی مخالف این اجماع قبل از زمان مجمعین نباشه، مستند فتاوای مجمعین دلیل عقلی نباشه، و بالاخره این اجماع یه چیزی خلاف احتیاط و قواعد باشه. اگر این پنج شرط جمع شد، ما میتونیم برسیم به یک جایی که اطمینان یا یقین پیدا کنیم که یک دلیلی بوده که وصل الی المجمعین ولم یصل الینا، که گفتیم اون دلیل از سنخ آیه قرآن که مستلزم تحریف قرآن باشه، یا روایت که مستلزم عدم نقل مجمعین نسبت به یک روایت صحیح سندن و واضح دلالتن برای ما باشه نیست، بلکه اون مدرکی که اونا داشتن به ما نرسیده قاعدتا یک ارتکاز متشرعی بوده که در زمان اونها وجود داشته و در زمان ما از بین رفته. بنابراین در واقع اجماع با توضیحی که دادیم کاشف از یک ارتکاز متشرعی و نه ارتکاز عقلایی که اگر بود ما هم همون ارتکاز رو داشتیم، کاشف از یک ارتکاز متشرعی است که در زمان مجمعین وجود داشته و بعدها به دلایلی این ارتکاز به هم خورده. ما امروز چنین ارتکازی رو نداریم، در زمان اونها بوده. اگر ما چنین چیزی رو احراز کردیم، این اجماع برای ما حجته. گفتیم آنچه که بیان کردیم مربوط بود به اجماع بسیط و محصل، که گفتیم اجماع رو به لحاظ محصل و منقول بودن و بسیط و مرکب بودن میتونیم تقسیم کنیم، چهار قسم به دست میاد. یکی اجماع محصل بسیط که هرچه تا حال گفتیم مربوط به اونه، یعنی اینکه ما خودمون بریم فتاوای مجمعین رو به دست بیاریم، اون مجمعین فتواشون با هم یکسان باشه. اینجا میگیم این اجماع محصله، ما به دست آوردیم. بسیطه یعنی اونا فتوا دادن و فتواشون مثل هم بوده. اگر این اجماع ما رفتیم به دست آوردیم ولی چند فتوای مجمعین با هم یکی نبود، اختلاف فتوا داشتن، یک لازم فتوا وجود داشت که اونها در اون لازم با هم مشترک بودن، به این میگیم اجماع محصل مرکب. مثال زدیم، گفتیم مثلا در مورد نماز جمعه یکی میگه واجب تعیینی است، یکی میگه تأخیری است، یکی میگه اصلا تشریع نشده در عصر غیبت و خوندنش اصلا بدعت حرامه. علارغم این تفاوت فراوانی که بین این فتاوا وجود داره، همشون قبول دارن که نماز جمعه نماز مستحب ذاتن نیست. آیا می توانیم اینجور موارد بگیم ما یک اجماعی داریم بر عدم استحباب ذاتی نماز جمعه، که این اجماع اجماع مرکبه، یعنی در واقع یک عده فتوایی که لازمه شون با هم یکسانه؟ آیه سعدی اشکالی کردن، فرمودن بین این فتاوا تنافی وجود داره. اونی که میگه واجب تعیینی است داره اونی که میگه تأخیری است نفی میکنه. این دوتا، اون یکی فتوا که میگه اصلا تشریع نشده در عصر غیبت رو نفی میکنه، اینا با هم تکاذب دارن. چون تکاذب دارن، وقتی کنار هم قرار میگیرن، نه تنها ارزش احتمال افزایش پیدا نمیکنه، بلکه کاهش پیدا میکنه. یعنی اگر نبود فتوای مثلا به وجوب تأخیری، یا اگر نبود فتوای به عدم تشریع، فتوای به وجوب تعیینی خودش یه ارزش احتمالی داشت، مثلا 60%. وقتی اون فتواها میاد کنارش، به جای اینکه ارزشش بشه 65 یا 70، میشه 55 یا 50، چون اونا دارن نفیش میکنن. بنابراین آقای سعد فرمود اصلا ما در موارد اجماع مرکب هرگز، ولو به لحاظ مبانی ما که قائلیم به حساب احتمالات و امکان تجمیع احتمال و رسیدن به اطمینان یا یقین، هرگز بر اساس مبانی ما در اجماع مرکب نمیتوان به چنین اطمینان یا یقینی دست پیدا کرد. ما جوابی که به این اشکال دادیم این بود که درسته که ما اثباتاً داریم از طریق فتاوای مجمعین این لازم فتوا رو به دست میاریم، فتوای اونها به واجب تعیینی یا تخییری یا عدم تشریع، لازمش عدم استحباب ذاتی نماز جمعه است. ولی ما توجه داریم که مدرک اونها بر وجوب تعیینی یا تخییری یا عدم تشریع با مدرکشون بر عدم استحباب ذاتی ضرورتا یکی نیست. اونها روایات مثلا دلیلشون بوده، یکی میگه تخییری، یکی میگه تعیینی، یکی میگه تشریع نشده. اون روایات ما میبینیم، میداریم، خودمون نگاه میکنیم، میریم بحثش رو منقح میکنیم. ولی اگر اونها یک تفاهمی دارن بر عدم استحباب ذاتی نماز جمعه، اون مدرکش اگر بوده یک ارتکاز متشرعی بوده که اینها در ذهنشون بوده، فارغ از اون روایاتی که الان در دسترس ما هم هست و سرش اختلاف داریم، مثلا که واجب تعیینی یا تخییری یا هیچ دلالتی بر تشریع نداره. بنابراین هرچند این فتاوا به لحاظ مدلول مطابقی با یکدیگر تعارض دارن و تنافی دارن، اما این امکان وجود داره که به لحاظ لازم اون مدلول مطابقی یعنی مدلول التزامی ما بتوانیم احتمالات رو تجمیع کنیم و این احتمالات ما رو به اطمینان یا یقین نسبت به وجود یک ارتکاز متشرعی در زمینه این لازم، نه در زمینه اون فتاوا که مدلول مطابقی هستن، برسونه. پس راه دستیابی به سنت از طریق اجماع محصل مرکب مسدود نیست، هرچند این راه قطعا راهی است که خیلی دیرتر از اجماع محصل بسیط میتونه به نتیجه برسه. خب همه اون چه که گفتیم در اجماع محصل بود. اگر اجماع منقول باشه چی؟ یعنی کسی برای ما نقل بکنه فتاوا رو یا نقل بکنه اجماع رو، که حالا اینجا بیشتر مورد نظری دومی است که نقل اجماع کردن. خب ما میبینیم که مثلا علما در لابلای استدلال هاشون به عنوان یک دلیل به اجماع تمسک کردن، گفتن این اجماعی است. البته نوعا اجماع های منقول اجماع بسیطه، یعنی مقصود ناقلان این است که ما مثلا ظاهرش اینه که ما فتوای علمای قبل از خود رو دیدیم و اونها فتواشون همین است که ما داریم میگیم. بعضی موارد ممکنه مقصود این ناقلین اجماع اجماع مرکب باشه، یعنی اونها فتواهای متفاوتی داشتن ولی در یک لازمی با هم مشترک بوده که الان محل بحث ماست و اون لازم مشترکشون اجماعی است که اجماع مرکب بوده نظرشون. آیا اجماع منقول که برای ما نقل اجماع بکنند حجیتی داره یا نه؟ ما برای این که حجیت اجماع منقول رو بپذیریم، چون اجماع منقول یک نقله و نقل یک مجموعه از فتاواست، در واقع چند چیز رو باید قبلش مفروض بگیریم تا بتونیم مثلا ظرفیتی امکانی برای حجیت اجماع منقول فراهم کنیم. اگر اینها رو نپذیریم، اصلا ظرفیتی امکانی برای حجیت اجماع منقول فراهم نمیشه. اولین شرط این است که ما حجیت خبر واحد رو بپذیریم، چون کسانی که بر ما اجماع نقل میکنند نوعا به طریق خبر واحده، یعنی یک نفری مثلا شیخ طوسی، سید مرتضایی، سالار ابن عبدالعزیزی یا علامه هلی اجماعی رو نقل میکنه، یعنی یه نفر داره خبر میده. اول ما باید حجیت خبر واحد رو بپذیریم. تو اینجا دیگران علما گفتن شرط حجیت اجماع منقول پذیرش حجیت خبر واحده. فوقش یک اشکالی اینجا به نظر میرسه که نوعا در آثار اصولی به این اشکال توجه نشده و اون اینه که ما اون چه که در بحث حجیت خبر واحد نوعا اثبات میکنیم و نوع علما توافق دارن، حجیت خبر واحد در احکامه. یعنی وقتی که یک کسی برای ما یک حکم شرعی رو به خبر واحد نقل کرد حجته. اما حجیت خبر واحد در موضوعات محل اختلاف و اکثریت علما حجیت خبر واحد رو در موضوعات قبول ندارند. نوع علما در حالی که حجیت خبر واحد رو در احکام پذیرفتند، در موضوعات مدعی‌اند که باید بیانه اقامه بشه. یعنی دو نفر شاهد عادل باید وجود داشته باشه تا یک موضوعی ثابت بشه، در حالی که در حکم معتقدن یک نفر مورد اعتماد ولو عادل نباشه به معنای فقهی کلمه، مورد اعتماد باشه در حدیث، برای ما خبرش مقبوله. خب نقل اجماع در واقع نقل فتاوای علماست. نقل فتوای علما نقل حکم شرعی نیست، نقل نظر یک عالمه. یه عالمی نظرش اینه که مثلا اینجا حکم شرعی اینه، ولی اونی که ناقل داره نقل میکنه خود حکم شرعی نیست. بنابراین نه تنها ما باید حجیت خبر واحد رو که معمولا در بحث احکام مطرح بپذیریم، باید حجیت خبر واحد رو در موضوعات قبول کنیم. یعنی توجه کنیم که اونچه که یک ناقل اجماع نقل میکنه حکم شرعی نیست، اونچه که او نقل میکنه فتوای علمای قبل از خودشه. فتوای علما نظر اونهاست، نظر اونها یه موضوعه، یه چیز امر خارجیه که میگه آقا نظر مثلا فلان عالمی که قبل از من بود اینه. خب این نظر یه شخص داره میگه، اینه متن حکم نیست. بله نظر او مربوط به یک حکم شرعی است، بله اظهار نظرش مربوط به یک حکم شرعی است. اینجا ما یک جوابی به این اشکال که عرض کردیم، نوعاً در آثار به این اشکال پرداخته نشده، دادیم و اون این است که کسی بگوید درسته که اجماع، نقل اجماع نقل فتوای علماست در واقع، و فتوای علما حکم شرعی نیست، نظر علماست در مورد حکم شرعی، بنابراین در زمره موضوعات قرار میگیره نه در زمره احکام. ولی از اونجایی که این ناقل اجماع نظر علما رو در مورد حکم شرعی نقل میکنه و به واسطه داره حکم شرعی رو نقل میکنه و عرف این رو نقل موضوع خارجی نمیبینه، نقل حکم شرعی میبینه، به این مناسبت کافیست ما فقط بحث حجیت خبر واحد رو که همون حجیت خبر واحد در احکامه بپذیریم. ضرورت نداره حجیت خبر واحد در موضوعات رو هم بپذیریم. البته توجه دارید ما بعدان هم خواهیم گفت، چند بارم قبلا اشاره کردیم، دلیلش رو بعد توضیح میدیم مفصل در بحث حجیت خبر واحد، که ما قائلیم به حجیت خبر واحد در موضوعات. ولی این نظر نظر مشهور نیست، بعضی از علما قائلن به حجیت خبر واحد در موضوعات، بسیاری از علما حجیت خبر واحد در موضوعات رو قبول ندارن. بنابراین اگر بگیم اجماع منقول از قبیل نقل حکمه، خب فقط کافیست حجیت خبر واحد در احکام رو بپذیریم تا اجماع منقول ظرفیت حجیت پیدا بکنه، نه اینکه ضرورتا حجت بشه، زمینه و امکان حجیت براش فراهم بشه. اما اگر گفتیم اجماع منقول نقل موضوعه نه نقل حکم،
نقل یک امر خارجی است، نظر این آقاست در مورد حکم شرعی. نظر این آقا مثل خصوصیت لباسش میمونه. چطور اگر بگن آقا این لباسش نجسه، لباسش قصبیه، یه خبر در موضوعات، و اونایی که خبر واحد رو در موضوعات حجت نمیدونن، حجت نمیدونن این رو، حالا میگن نظر این آقا در مورد حکم شرعی اینه. نظر این آقا مثل خصوصیات لباسش میمونه، یه موضوع خارجیه، یه امر خارجیه. اگر این رو گفتیم کافی نیست که حجیت خبر واحد رو به نحو کلی که محل بحث در اصول بپذیریم، بلکه باید اضافه بر اون حجیت خبر واحد در موضوعات رو که بسیاری از علما نپذیرفتند هم بپذیریم. نکته‌ای که باید بهش دقت کنید، حالا دوباره تکرار میکنم، اینه که اگر اجماع منقول رو نقل موضوع بدانیم، رو مبانی اکثریت فقها اصلا امکان حجیت براش وجود نداره، چون اکثریت فقها خبر در ناحیه موضوعات خبر واحد حجت نمیدونه. بله اگه بیانه اقامه بشه، یعنی دو نفر شاهد عادل بر اجماع وجود داشته باشه، اون خب یه بحث دیگه است، ولی خبر واحد اگر باشه اون موقع اینا حجت نمیدونه. خب شرط دومی که ما برای حجیت اجماع منقول به اون نیاز داریم، که در جزوه این شرط به یه تعبیر دیگری نوشته شده که درست نیست، اون تعبیر تعبیر دقیقی نیست، مقصود این بوده، هرچند اون تعبیر به تعبیر عرب ها خانت العباره، عبارتش نارساست، ولی تعبیر درست اینه. ما باید بپذیریم که اجماع منقول اخبار حسیه، نه اخبار حدسی. یعنی اون کسی که داره نقل اجماع میکنه، مثلا شیخ طوسی، مثلا سید مرتضی، مثلا علامه حلی، خودش رفته فتاوا رو دیده، نه اینکه حدس زده که قاعدتا فتوای این آقایون اینه. چرا؟ چون در بحث حجیت خبر واحد ما توضیح دادیم که اون خبر واحدی که حجت است، بعد توضیح میدیم دوباره، شما خوندید در رسائل کفایه، حتی اصول فقه مرحوم مظفر، تو اصولهای قبلی اینو خوندید، که اون خبر واحدی که حجت است، حالا به فرض اینکه ما حجت خبر واحد رو بپذیریم، حالا چه در موضوعات بپذیریم چه فقط در احکام، اون خبر واحدی که حجت است، خبر واحدی است که انحسن مخبر خبر بده، خودش شنیده باشه، نه اینکه حدس بزنه. اخبار حدسی در دایره بحث حجیت خبر واحد قرار نمیگیره. بنابراین اگر اجماع منقول نقلش مستند به حدس باشه، ناقلش ندیده فتاوا رو، حدس زده، اون اصلا ظرفیت حجیت نداره. اگر مستند به حس باشه، خودش دیده باشه فتاوا رو، اونجاست که امکان حجیت براش هست، ظرفیت حجیت هست. اینجا ما یه شرط سوم رو ذکر کردیم. این شرط سوم در واقع به تعبیری مکمل شرط دوم هست، و اون اینه که خب یه کسی که برای ما اجماع رو نقل میکنه، مثلا شیخ طوسی یا مثلا علامه حلی، ما احتمال میدیم این رفته فتاوا رو دیده، احتمال هم میدیم که نه، همینطوری حدس زده، بعضی فتاوا رو دیده، بعضی هم ندیده، اصلا حدس زده، گفته خب این همینه دیگه، واضحه که اینا فتواشون قاعدتا اگر فقه بلد بودن فتواشون اینه، حدس. خب اگر ما این احتمال رو دادیم، که خیلی موارد احتمال میدیم که ناقل اجماع اخبارش عن حسن نباشه، اخبارش عن حدسن باشه، اینجا ما یه بحثی داریم. توضیح مفصل این بحث رو ما در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم الرجال در مقدماتش دادیم، اونجا این توضیح رو دادیم که اگر یک خبری برای ما آمد و ما احتمال دادیم که خبر دهنده حدس زده و مستندش حس نبوده، یک قاعده ای داریم به نام اصالت الحس در موارد شک بین حدس و حس به اون قاعده مراجعه میکنیم، میگیم قاعدتا اخبارش عن حسن بود. مدرک این قاعده چیست؟ مدرک این قاعده اصالت الحس در اخبار عبارت است از سیره و ارتکاز عقلا. عقلا سیره شون بر اینه که وقتی یک کسی خبر میده بنا رو بر این میگذارن که او داره عن حسن خبر میده نه عن حدسن، مگر اینکه خلافش رو احراز کنن، احراز کنن که این عن حدسن داره میده، و الا بنا رو میگذارن بر این که این عن حسن خبر میده. البته توجه دارید این قاعده عقلایی در جایی ظرفیت تطبیق داره که اون موضوع یا حکم یا هر چی که داره نقل میشه یه چیزی باشه که قابل حس باشه، اگه قابل حس نیست اصلا معنا نداره که ما بگیم این عن حسن داره خبر میده، چیزی نیست که بتونیم اونو حس کنیم، که این یک اشکالی است در بحث رجال پیدا میشه، چون اونجا ما یه بحثی کردیم، نکته این که این بحث رو ما در تحریر المقال مطرح کردیم اینه، عادت من اجمالا اشاره میکنم که اخبار رجالی ها در مورد روات چه ارزشی داره. مثلا وقتی کشی یا نجاشی یا شیخ طوسی میگن فلان راوی ثقه است، چه ارزشی داره؟ از چه بابی حجته؟ ما اونجا توضیح دادیم که حجیتش از باب خبر واحده، چون مبانی دیگری هم وجود داره، گفتیم اون مبانی قابل قبول نیست. مبنای قابل قبول این است که اخبار رجالی نسبت به اوصاف راویان یک خبر واحده، از باب حجیت خبر واحد حجت. خب یک اشکال اونجا هست که آقا از کجا که این اخبار عن حسن باشه؟ ما جواب دادیم خب اصالت الحس داریم، عقلا مبناشون اینه که در جایی که احتمال حدس بدیم و احتمال حس میگن عن حسن، مگر خلافش ثابت. بعد اونجا یک اشکالی هست که اینجا نیست اون اشکال، و اون اینه که اصلا اوصاف آدمیزاد قابل حس به معنای حرفی کلمه نیست. من میتونم رنگ صورت او، رنگ چشم او، بوی نمیدونم بدن او، بوی دهان او، زبری و نرمی پوست او، اینا رو میتونم حس کنم با بویایی، با شنوایی، با نمیدونم با سره، با لامسه، ولی عدالتش رو چجوری حس کنم؟ عدالت مگه دیدنیه؟ مگه بوی خاصی داره؟ مگه صدای خاصی داره؟ لمس کردنیه؟ این اشکال هست که آقا اوصافی که رجالی ها خبر میدن اصلا اوصافی که بشه حس کرد نیست که. وساقت مگه دیدنیه؟ مثلا یکی که ثقه است یه رنگ دیگری داره با اونی که ثقه نیست، رنگش فرق میکنه، یه علامتی روشه، بوی متفاوتی داره، ممکن نیست. با چی میگی شما؟ اصلا اینه که حسی نیست که. شما میگه اصالت الحس، اصالت الحس مالا اونجاییست که زمینه حس وجود داشته باشه. اونجا ما جواب دادیم البته این اشکال اینجا مطرح نیست، چون فتوای علما قابل حسه، میخونیم دیگه کتابشون یا میشنویم ازشون اگر زنده، یا میخونیم ازشون اگر در کتاب نوشتن، اون قابل حسه. اما در مورد اوصاف روات ما جوابی که اونجا میدیم اینه، میگیم درسته این اوصاف نفسانی حسی به معنای حرفی کلمه نیستند، ولی اینها از نظر عرفی و عقلایی ملحق به امور حسی هستند. چرا؟ چون ما وقتی با یک نفر فرض کنید معنوس باشیم، دو نفر با هم مباحثن، چند سال با هم رفیقن، خب چون با هم مباحثن دو رفیقن، میدونن که مثلا اون یکی آدم وفاداری هست یا بیوفاست، آدم مهربانی هست یا نیست، آدم شجاعی هست یا نیست، آدم عادلی هست یا نیست، با اینکه هیچ کدوم از این اوصاف دیدنی نیست. اما این آدمی که با او هم مباحث بوده در طول چند سالی که با هم مباحثه داشتن، انقدر شواهد بر وفاداری او، صداقت او، عدالت او و سایر این گونه اوصاف دیده که هر کس دیگری جای این آدم هم بود به همین نتیجه میرسید. این گونه امور که مستند به شواهد فراوانی است که هر کسی جای اون شخص بود همون نتیجه رو میگرفت، اینها ملحق به حسند نه ملحق به حدس. بنابراین در اخباری که در این زمینه وارد میشه جزء خبرهای حسی محسوب میشه نه جزء اخبار حدسی، البته به شرط اینکه ظرفیت حس وجود داشته باشه، یعنی طرف یا در زمان اون شخص باشه، همراه اون شخص باشه، بتونه اون اوصاف رو خودش از نزدیک ببینه، یا لااقل نزدیک به زمان او باشه بتواند شواهد زیادی بر اون اوصاف بیابه. ما بارها این جمله رو در اون بحث میگیم، میگیم ما هیچ شکی در عدالت شیخ انصاری نداریم، در حالی که ما هیچ کدومون شیخ انصاری رو ندیدیم، نه ما دیدیم نه استادان ما و نه اساتید ما. اما شواهدی که از عدالت شیخ به طرق مختلف برای ما نقل شده به گونه ایست که هر کسی این شواهد در اختیارش باشه میگه شیخ شخصیت عادلی است. این صفت برای شیخ حسی میشه، برای ما اخبار عن حسن میشه، با اینکه ما اصلا شیخ رو ندیدیم، چه رسد به اینکه عدالتش رو بخوایم ببینیم. خب پس ما اگر حجیت خبر واحد رو بپذیریم، یک، عرض کردم با اون توضیح اگر گفتیم در حوزه موضوعات اخبار اجماع باید حجیت خبر واحد رو در موضوعات هم بپذیریم، و بعد بگیم این اجماعی که نقل شده اخبار حسی است، که عرض کردم قاعده اصالت الحس در موارد شک به ما کمک میکنه که اگه من شک دارم اخبار شیخ طوسی عن حسن یا عن حدسن، این قاعده میگه عن حسن. اگر این ستا رو پذیرفتم یه چیز دیگر رو باز باید بپذیرم تا بتونم حجیت اجماع منقول رو ثابت کنم، و اون اینه که بپذیرم اجماع محصل حجته. اگر خود اجماع محصل که تا حالا بحث کردیم حجیتی نداشت، اگه ما مثلا مرحوم آقای خویی باشیم بگیم مثلا اجماع هیچ ارزشی نداره، مثل خیلی های دیگه ای که حالا بعد از شیخ انصاری به خصوص عملا توی اصول گفتن، حالا هرچند توی فقه ممکنه ملتزم نبودن، اگه اینجوری بگیم اجماع محصل رو حجت ندونیم، بگیم آقا من خودم هم برم فتاوا رو ببینم هیچ ارزشی نداره، ولو همه فتاوا منطبق بر یک مسئله باشه، اجماع محصل بسیط پیدا کنم، همه فتاوای علما رو هم جمع کنم من الاول الی آخر، همه اون اشکالات هم بذاریم کنار که آقا بعضی از علما کتاب ندارن، فتواشون ما نمیدونیم، فرض کن ما هم میدونیم، آقای خویی میگه از روز اول اسلام تا امروز اگر تمام فقها رو من تک تک فتاواشون هم بدونم 2000 واسه من ارزش نداره، اگه کسی اینجوریه اجماع منقول اصلا به نظر او هیچ ارزشی نداره، نقل چیزی داری میکنی که اصلا اگه خودم هم من دیده بودم ارزشی نداشت، حالا شما نقلش میکنی. معلومه اگر کسی اجماع محصل رو حجت ندونه نوبت به حجیت اجماع منقول نمیرسه. ولی خب ما مثل مرموهای خویی نگفتیم، ما گفتیم مثلا لازم نیست همه علما، بعضی از علما رو فتواشون رو داشته باشیم، گاهی وقتا ما منتهی میشیم به اجماع و براش مبنا درست کردیم. و این مبنا که حساب احتمالات بود، آی سعد رضوان الله علیه بیان کرد، توضیح دادم من در جلسات گذشته که کسی اشکال نکنه که آقا این مبنا رو شما درست کردی، حالا اب نداره، رفتید مثلا حساب احتمالاتون، قدما چی میدونستن حساب احتمالات چیه، این حرفا چیه، آقا خود ریاضیات حساب احتمالات کلن مال قرن 19 همه، این علمای ما که صدها سال قبل از اون زندگی میکردن اینو چی میدونستن حساب احتمالات چیه؟ تازه اینا علمای امروز ما نمیدونن حساب احتمالات چیه، تو حالا داری علمای 500 سال قبل حساب احتمالات. گفتیم درسته اونا از علم حساب احتمالات خبر نداشتن، ولی کلمات اونا که من اشاره کردم به عبارت معروف مرحوم محقق که در معتبر آمده و زیاد در لسان فقها تکرار میشه که هرچه یک دلیل سندن ضعیفتر باشه و علما به اون عمل کرده باشن احتمال این که اون اعتبار داشته باشه بیشتر میشه، و هرچه سندن قوی باشه دلالتن قوی باشه عمل تأثیرش کمتر میشه. گفتیم این فرمایش مرحوم محقق هیچ تفسیر قابل قبول نداره مگر بر اساس مبانی حساب احتمالات. و این فرمایش نه اینکه محقق گفته بقیه گفتن برو آقا، بقیه هم هی این حرف رو تکرار کردن، همه اونهایی که این مبنا رو پذیرفتن اینو گفتن. بنابراین واقعا اگر ما به تاریخ فقه مراجعه کنیم، علما ارتکازن ولو تفصیلا توجه نداشتن نکته حجیت اجماع رو همین حساب احتمالات می‌دونستن. خب ما که اجماع محصل رو اینطور حجت کردیم، ظرفیتی برای حجیت اجماع منقول درست کردیم. تا اینجا ما مشکلی برای اجماع منقول باقی نگذاشتیم. خب بالاخره حجیت خبر واحد ما قبول داریم حتی در موضوعات. ما اجماع منقول رو اخبار حسی میدونیم لااقل از باب اصالت الحس. ما اجماع محصل رو حجت میدونیم، البته نه اینکه مطلقا، ولی بالاخره مواردی هست که ما به حجت برسیم یک اجماع قابل قبول. ولی یک اشکال یک نکته پنجمی هست که این نکته پنجم اشکال اصلی است در اجماعات منقول معمولا، و اون اینه که واقعا مدعیان اجماع چقدر در تعبیرشون دقیق بودن. یعنی وقتی میگفتن اجماع، واقعا مورد نظرشون فتاوای علمای قبل از خودشون به استناد مراجعه به اون فتاوا بوده. نکته اصلی اشکال در اجماعات منقول اینه که ما احساس میکنیم بعضی جاها و بعد خیلی جاها که این اجماعات منقول اصلا مستندش حس نیست. حتی یک حدس قابل قبول اجتهادی هم نیست که واقعا اون حدس زده باشه فتوای اونا رو، بلکه از این چیزاست که گفتیم ما طلبه ها، از ایناست که طلبه ها زیاد میگن، طلبه ها یه چیزی دارن، یه دلیلی دارن که در هیچ جایی حجیتش ثابت نشده ولی مرتکز طلبه هاست، بحث علل قاعده. یه چیزی میپرسن میگه علل قاعده اینه، یه چیزی از خودش میگه بعد میگه علل قاعده، یه جوری هم میگه که بهش میگه آقا بقیه هم گفتن، میگه بله همه گفتن، حالا این از این همه یه نفرم ندیده، مثل اینایی که اول رسالهشون مینویسن در این زمینه تا حال در تاریخ بشریت هیچ تحقیقی نشده. گفتم این جمله معمولا بهشون میگم، میگم این جمله نشون میده که نویسنده این جمله هیچ تحقیقی در این زمینه نکرده. مرد حسابی یه کمی چشت باز ببینید، 10 تا رساله تو این زمینه قبل از تو نوشتن، تو یه دونش هم ندیدی، کتاب چقدر چی، هیچ کس در این زمینه ننوشته. آره دیگه، بعد طلبه هم همیشه همه چیزشون جدیده، چون همین الان میبافن، همین الان جدیده، جدیده دیگه، نوع نوع از همین الان تو تولید به مصرف. بعد خلاصه بعضی از این اجماعات علمای بزرگوار گذشته، البته نه اینقدر که مال طلبه های امروزه، ولی بعضیاش از همین بابه، یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم خب این نمیشده اجماعی باشه، اصلا این ظرفیت اجماع نداره در زمان او، چطوری میگه اجماع؟ خب این مثالش همیشه میگیم، همیشه یکی از معضلات مثلا بحث اصولی بوده این مثال، ولی خب مثال واقعیه دیگه. دو نفر در یه زمان کتاب نوشتن، یکی استاد یکی شاگرد، سید مرتضی شیخ طوسی. او داره ذریعه رو مینویسه سید، شیخ عده رو. ظاهرا هم خبر ندارن حالا چطور شده این دو نفر با هم دیگه کتاب دارن مینویسن، هیچ کدومشون هم خبر ندارن، این تعجبه، ولی خب ظاهرا از هم خبر ندارن. اون وقت تو بحث حجیت خبر واحد، سید مرتضی میگه اجماع امامیه است که خود خبر واحد حجت نیست، شیخ طوسی میگه اجماع امامیه است که خبر واحد حجته. این چجوری میشه همچین معجزه اتفاق بیفته؟ دو نفر تو یک زمان، استاد و شاگرد، نه در زمانهای متفاوتن نه در مکانهای متفاوتن، دو تاییشون دارن کتاب مینویسن، حالا هیچ کدوم هم ظاهرن خبر از کتاب اون یکی، هر دوشون هم ادعای اجماع امامیه رو میکنن، بعد درست 180 درجه خلاف هم، یکی میگه حجته یکی میگه حجت نیست. چطور میشه؟ معلومه نه اینش اجماعه نه اونش اجماعه، نه این رفته فتوا وارده نه اون رفته فتوا. اگه واقعا دیده بودن چطور میشده علما هم فتوا دادن به این که خبر واحد حجته، سید شیخ طوسی رفته اینا رو دیده، هم فتوا دادن که خبر واحد حجت نیست، سید مرتضی رفته اونا رو دیده، همچی چیزی احتمال میدیم ما؟ خب این اشکال اصلی است که در اجماعات منقول بسیاری موارد واقعا ما نمیتونیم این به اصطلاح اطمینان رو پیدا کنیم که این اجماع واقعا یه مستند قابل قبولی، یک زمینه قابل پذیرشی داشته. اما اگر این پنج شرط به هر حال تحقق پیدا بکنه، یعنی این اجماع دور از این تسامح باشه، امکان حجیت اجماع منقول رو مبانی که ما گفتیم وجود داره. دنباله بحث انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.